بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند ست عبارت از بحث سابق مونده بود که چون عبارت پیچیده‌ای است اجازه بفرمایید اونا بخونیم بعد شروع کنیم به مطلب بعدی. کلام در این بود که اگر مدره‌ای را، یه قطعه گلی را فرض کنیم که این صورت عنصری و صورت جسمانی ازش کنده بشه و هیولای خالص باقی بمونه، آیا میشه یک جهتی و حیزی برای این هیولا در نظر گرفت یا نه؟ و اگر هیچ جهت و حیزی نداشته باشد، چگونه صورت بعدی وقتی میخواد بیاد روش به این هیولا اختصاص پیدا میکنه و دارای جهت میشید، با اینکه نه صورت اقتضای جهتی داره و نه هیولا اقتضای جهتی داره؟ فالهیول التی للمدره، وقتی مدره صورت مدریتش ازش کنده شد، صورت جسمانیتش هم ازش کنده شد و فقط هیولا موند، لا تختصو بعد تجرید ثم لبس صورت المدریه به جهتین، این به جهتین جار و مجرور متعلق به اون لا تختصو، این ویرگول هم اینجا گمراه کننده است. هیولایی که مال مدره هست بعد از تجرید، یعنی بعد از اینکه صورت ها رو ازش کندیم، ثم لبس صورت المدریه، اول صورت ازش کندیم بعد دوباره صورت مدریت رو بپوشد، آیا بعد که هیولا بود حالا صورت مدریه هم اومد، آیا اختصاص به جهتی دارد؟ این اختصاص به یک جهت خاص و حیز خاص از کجا پیدا میشه؟ هیولایی که مال مدر بود، هیولای مدر، بعد از تجرید و پوشیدن صورت مدریت مجددن، لا تختص به جهتین، اختصاص به جهتی نخواهد داشت، الا ان یکون لها مناسبتون مع تلک الجهت، مگر اینکه این هیولا وقتی اون صورت که میاد در یک جهتی واقع میشه یه مناسبتی با اون جهت داشته باشه، طرف راست واقع شده یا طرف چپ، یه مناسبتی باید با این جهت داشته باشه تا وقتی صورت مدریت میاد روش در جهت راست واقع بشه. لتلک المناسبته، سطر بعد، تخصصت بها، این لتلک باز جار و مجرور متعلق به تخصصت بعدی است، باید یه مناسبتی داشته باشد که به خاطر همین مناسبت اختصاص به اون جهت پیدا کند. لال نفس کونه ها هیولا اولا، نه به خاطر اینکه اول هیولا بوده است و نه به خاطر اینکه صورت جدیدی را پوشیده است، لک و لال نفس اکتساعه ها به صوره، و نه به خاطر اینکه مجددن پوشیده شده است به صورت، اکتساب غلطه، اون لیسه هم عرض کرده بودم غلط لبس. پس یه جهتی، یه مناسبتی باید با این جهت داشته باشه، مناسبت صرف این نیست که اون هیولا بوده، خب هیولا بودن که مناسبتی به یک جهت خاصی اقتضا نمی کنه. صورت مدریت مجددن اومده روش، اونم اقتضای جهتی نداره، مناسبتی با جهتی نداره، پس یه چیز دیگری میخواد که موجب این باشه که وقتی صورت مدریت مجددن میاد روش در یک جهت خاصی واقع شود، مناسبتی باید با این جهت داشته باشه، یعنی باید وضعی داشته باشه، و تلکل مناسبه وضع اما، این که میگه مناسبت باید داشته باشه با یه جهتی، یعنی یه وضع خاصی دارد، در یه نقطه ایست که اشاره میکنیم اونجاست. خب تا اینجا فرض این بود که هیولا، یعنی صورت و مقدار دفعتن بیاد روی هیولا، و کذالک این کان قبوله المقدار به کمالهی لا دفعتن، همینطور فرض این که پذیرفتنش کمال جدید را دفعتن نباشد، بل علن بساطن تدریجن گسترش پیدا کند، اول یه مقدار کمی داشته باشه تدریجن گسترش پیدا کنه، مقدار بیشتری را پیدا کنه. این هم همینطوره، یعنی همون اشکالی که در صورت دفعی بودن حصول صورت بود در اینجا هم هست، برای اینکه بالاخره یه وقتی این صورت به کمال خودش میرسه، این مقدار را پیدا میکنه، میشه مثل اونجایی که دفعتن حاصل شده، همون اشکالی که اونجا بود اینجا هم میاد، ولی علاوه بر این یه اشکال دیگری هم داره و علاوه بر اون اشکال مشترک یه اشکال خاصی این فرض داره و اون اینه که وقتی شما گفتید میخواد انبساط پیدا کند، همین که میخواد فرض انبساط بکنید باید دارای جهاتی باشی. میگیم از کدوم طرف میخواد انبساط پیدا کنی؟ از طرف راست، از طرف چپ، از بالا، از پایین؟ پس باید جهاتی در همون ابتدایش وجود داشته باشی. در صورتی که اگر دفعتن میگفتیم این اشکال دیگه درش نبود که خود این به خاطر انبساطش و به واسطه حرکت تدریجیش یک جهت مشخصی میخواد. و الان کل ما من شأنه ان ینبسط فله جهاتون، اگر چیزی بخواد انبساط پیدا کنه باید دارای جهات متعدد باشید. و کل ما له جهاتون فهو ذو وضع فیکون ذلک الجوهر ذا وضع و حیز. پس باید این جوهر اولای اولا دراش وضع جوهر فرض کنیم. و قیل یعنی و فرض بر این بود که لا وضع له ولا حیز هذا خلف. این هم یک تناقض دیگه. و همه این اشکالات ناشی شده از این که ما بگیم هیولای اولا وجود دارد، احتیاج به صورت ندارد، خودش بالفعل وجود داره. و الذی اوجب هذا کله فرضنا انه یفارق الصورت الجسمیه. همه این اشکالات زیر سر این فرض است، فرض این که هیولا بدون صورت جسمیه وجود داشته باشه. حالا که فهمیدیم لازمه این فرض این اشکالات هست، پس باید بپذیریم که فیمتنع ان یوجد بالفعل الا متقوما بصورت الجسمیه. برای اینکه این اشکالات پیش نیاد باید بپذیریم که هیولا هیچ وقت بدون صورت جسمیه تحقق پیدا نمی کنه. بعد یه اشکال مشترکی هم را آخر کار شیخ اشاره می کنه، می فرماید و کیفه تکون ذات لا حیز لها فی القوت ولا فی الفعل تقبل الکم. اصولا فرض این که یک جوهری باشد و کمیت را بپذیرد این نمیشه مگر اینکه اون جوهر دارای اجزاء بالقوه یا بالفعلی باشه. اگه چیزی نباشه که نه اجزاء بالقوه دارد و نه اجزاء بالفعل، کمیت عارض چنین چیزی اصلا نمیشه. مثلا فرض کنید جوهر مجردی، جوهر عقلانی، یک جوهر مجرد تامی که نه اجزای بالفعل دارد نه اجزای بالقوه، هیچ وقت میشه طول و عرض عارضش بشه؟ چند متر بگیم طولش میشه عقل اول؟ بس محاله بشه. کمیت نمیتونه عارض چیزی بشه که اصلا نه اجزای بالفعل دارد نه اجزای بالقوه. بس اگر فرض کنید که هیولا خودش موجود است بدون صورت جسمیه و هیچ تحیزی ندارد، قابلیت انقسامی ندارد، چون اگه حیز داشته باشه ناچار قابلیت انقسام خواهد داشت، نه بالفعل تحیز و قابلیت انقسام دارد و نه بالقوه، یعنی میشه مثل عقل مجردی، ما چنین چیزی چگونه ممکن است کمیت رو بپذیریم؟ و کیفه تکون ذات لا حیز لها فی القوه ولا فی الفعل، که لازمش این است که اجزاء بالقوه یا اجزاء بالفعلی داشته باشه. اگر چیزی حیزی نه در قوه و نه در فعل ندارد و لازمش این است که نه اجزای بالقوه و نه اجزای بالفعلی داشته باشد، چنین چیزی کیفه تقبل الکم، چگونه میتونه معروض کمیت واقع بشه؟ کمیت عارض چیزی میشه که در ذات خودش قابلیت تجزی و انقسام باشه، حالا یا بالفعل یا بالقوه. فتبین ان الماده لا تبقى مفارقه. بنابراین طبق این دلیل باید بگیم که ماده و هیولای اولا هیچ وقت بدون صورت باقی نمیمانند. این تا بقیه مطلبی که قبلا خونده بودیم. و اما دلیل دیگری که امروز اقامه میکنه، این هم یک دلیلی است که شقوق زیادی شیخ براش فرض میکنه. مرحوم ملا صدرا میفرماد اینو در دو تا جمله میتونیم این دلیل را خلاصه کنیم، ولی شیخ خیلی این را طولش داده. من به تحصیل مراجعه کردم، دیدم ایشون هم تفصیلا این شقوقا نگفته، گفته اگه شقوقش رو میخواد به کتاب شفا مراجعه کن. بله، اصل این دلیل اینه که این هیولایی که شما فرض میکنید که بدون صورت جسمانی تحقق بالفعل داشته باشه، این طوریست که یا قوامش به قابلیت و پذیرفتن چیز دیگری هست یا نیست. یعنی طوریست که بدون این که یک شیء دیگری در او باشد که این قابل او باشد، بپذیرد او را، قبول کند اون را، تحقق پیدا نمی کنه. فرض دیگه بگیم وجودش طوریست که بدون این که چیزی در او تحقق پیدا کند، این هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. وجودش متقوم به قابلیت است، حتما باید مقبولی باشد تا این قابل او باشد، والا وجود پیدا نمی کنه. حالا این تقوم را در ماهیتش فرض حساب بکنید یا لازمه وجودش بدونید، برای ما در این جهتش فرقی نمی کنه. دوام این به این باشد که باید به عنوان قابل لشیء آخر تحقق پیدا کنم. اگر حیولا اینه، خب این که پیداست هیچ وقت بدون صورت جسمیه ای که من اون را بپذیرد و مقبول او باشد تحقق نخواهد یافت، دوامش به همین. و اگر بگید نه، دوامش به این نیست، لازمش خلف فرضه، برای اینکه فرض کردیم حیولا یعنی استعداد محض، استعداد محض اصلا خود ماهیت حیولاست، نمیتونه هیچ وقت از حیولا جدا بشه. اگر حیولا وجود پیدا کرد و چیز دیگری را نپذیرفت، پس صرف استعداد نیست. ما حالون که ما گفتیم حیولای اولا فقط استعداد است، لا شیء آخر. صدر متعلق میفهمد بیان همینجا تمام، هیچ احتیاجی به تفصیل نداره. ولی شیخ اومده برای این فرض دومش فروض و شقوق زیادی فرض کرده و تفصیل داده. حالا اجمالش رو عرض میکنم برای اینکه بتونیم تمامش بکنیم. دلیل رای خود سریع تر میکنه. میفرماد که اگر ما گفتیم قوام این حیولا به قابلیت نیست، یعنی میتواند بدون قابل هم تحقق پیدا کنه، خب کمان که فرض اینه. خب این که حالا وجود پیدا کرده، آیا مقدار دارد یا ندارد؟ خب وقتی ما گفتیم حیولای محض است، به خودش هیچی دیگه غیر از خودش نداره و قوامش به خودش هست، یعنی وجودی دارد که توش مقدار نیست، باید بگیم که این موجود است بدون مقدار. خب میگیم بعد از این که مقدار عارضش میشه، بالاخره حیولایی است که صورت میتونه درش حلول پیدا کنه، کما اینکه در همه اجسام صور جسمانی درش حلول پیدا کرده و مقدار عارضش شده. میگیم قبل از این که این صورت مقداری عارض این بشه، آیا طوری است که نسبت به تکثر و انقسام به شرط لاز، یعنی حیولا طوری است که قوامش به وحدت و بساطته، مثلا خودش چیزی است که بسیط نمیتونه متکثر بشه، بعد صورت جسمیه که عارضش میشه به واسطه او تکثر پیدا میکنه. اگه اینو بگی، معناش اینه که چیزی وجودی دارد و لازمه وجودی دارد که وحدت و بساطته، بعد یه چیزی عارضش میشه که این را از ذاتیات خودش منخلع میکنه. برای اینکه گفتی فرض ما این بود که بساطت و وحدت ذاتیش، برای این خود حیولا اقتضا میکند وحدت را، منتها وقتی صورت جسمی عارضش میشه به خاطر عروض اون صورت جسمی و کمیتی که از لوازمش هست تکثر پیدا میکنه. این معناش این است که این از ذاتیات خودش منخلع بشه، یعنی انقلاب ماهیت بشه. اگه ذاتی ماهی ماهوی باشه، اگه ذاتی وجود هم باشه، باز خلاف فرض لازم میاد. یعنی چیزی که فرض کردیم که ذاتی وجودش هست، یعنی لازمه وجودشه، این ازش منفک بشه. اگر بگیم نه، خود این اقتضای وحدت و بسادت نداره، لا اقتضاست، نداره وحدت، نه تکثر را دارد و نه قابلیت انقسام را، اما وحدت هم مقومش نیست، بساطت هم مقوم حیولا نیست، گاهی ممکن است متصف بشود به عنوان وحدت و بساطت، گاهی متصف بشود به تکثر و قابلیت انقسام. معنای این حرف اینه که اون حیولایی که شما فرض کردید علانت الوحدت و البساطه، غیر از حیولا یه چیزی دارد که اون اقتضای وحدت داره، چون خود ذات که فرض کردیم و این وحدت نیست، پس باید یه امر مشترکی باشد بین دوتا حیولا. اون حیولایی که بدون صورت جسمی واقع میشه هیولا هست مع امر مقتضی للبهده. اونجایی که هیولا متصف به کثرت میشه که صورت جسمیه و مقداریه عارضه شده، هیولا هست با صورت مقداریه. پس بین این دوتا یک جهت مشترکی است که هیولا در واقع اونه، امر مشترکی است بین اون هیولایی که متصف به وحدت و بساطت هست با اون هیولایی که متصف به تکثر و انقسام هست. بین این دوتا یک جهت مشترکی باید باشه. خب حالا فرض میکنیم که این هیولایی که خودش فی حد نفسه نه صفت وحدت و بساطت رو دارد و نه صفت کثرت و انقسام رو دارد، این یک جایی با صورت جسمیه موجود شد، شد مثل قطعه مدره‌ای که گفتی، یه تیکه گل را شما در نظر گرفتید که این هیولا در اینجا اتفاقا با صورت جسمیه موجود شده که قابل تکثره. خب نصفش کنیم، تیکش کنیم سی آجوری خشتی نصفش کردیم، دو تا تیکه خواهیم داشت. حالا اینجا که دو تا تیکه گل داریم، اگه صورت گلی و جسمانی را ازش بکنیم، خب دو تا تیکه هیولا برای ما میمونه یا یه هیولا؟ بعد از این که این هیولای قطعه مدری نصف شد، نصف شدنش به واسطه صورت جسمانیه، وقتی نصف شد دو تا تیکه گل خواهیم داشت، از هر دوی اینا فرض کنید صورت جسمی کنده بشه، چون میشه فرض اینه که هیولا بدون صورت جسمی هم موجود میشه، این صورت ها اینا رو بکنیم که فقط بماند هیولا، آیا اینجا دو تا هیولا خواهد بود یا یه هیولا؟ خب طبعا دو تا هیولاست دیگه، دو تا صورت روش بود، صورت هاش کندید، دو تا هیولا اینجا موند. خب اینا ده فرض رو در نظر داشته باشید. حالا اگر قبل از این که اون قطعه مدری را نصف کنیم، همون به صورت وحدتی که هست صورتشو بکنیم و فقط بموند هیولاش، اون هیولایی که مال کل قطعه مدری هست با این دوتا هیولایی که مال دوتا نصف قطعه مدری هست با هم فرق دارند یا فرق ندارند؟ اگر بگید فرق دارند، میپرسیم فرقشون به چیه؟ صورت جسمانیشون که کنده شده فرق، مقدارشون، مقدار که ندارن چون مقدار تابع صورت جسمیه بود، صورت جسمیه بود که رفت، مقدارش هم رفت، دیگه چه فرقی داره؟ اگه بگید در این صورت با هم یکی میشن، میگیم محال است دو چیزی که واقعا تعدد دارن حقیقتا میشن یک چیز. اگر دوتا هستن، فرض این که دوتا یکی بشن ندارن، ممکنه متصل بشن به هم، اما این اتحاد حقیقی نیست. اگر بخوایم دو چیز یکی بشه، یا باید یکیش از بین بره یا هر دوش از بین بره، یه چیز سومی به وجود بیاد و هر دو اینا خلاف فرض. اتحاد حقیقی بین دو شیء بالفعل محاله. حالا این در اجسامه، یه نوع اتحاد دیگری ممکنه در مراتب تشکیکی وجود فرض بکنیم، اون وقتا هنوز مسائل مطرح نبوده. در اجسام دو شیء، دو جوهر جسمانی محاله با هم اتحاد پیدا کنه، مگه یکی بالقوه باشه یکی بالفعل، و الا دو شیء که هر دو فعلیت دارن، این دوتا نمیتونن یکی بشن. پس این دوتا هیولا که نمیشن یکی بشن، باید دوتا باشه. هر یک از اینها با کل اون هیولایی که فرض کرده بودیم نمیشه مساوی باشن، اون همین هیولا بود تقسیمش کردیم، حالا با این که تقسیم شده جزئش مساوی با کلش میشه، چه نصفش ازش بکنیم و چه نکنیم با کل یکی میشه؟ نمیتونه اینجوری باشه. پس ناچار باید بگیم یه مقداری باید خواهد داشت، مقدار خواهد داشت یعنی صورت جسمی هم باید داشته باشه. پس هیچ وقت هیولا بدون صورت جسمیه تحقق پیدا نمیکنه. این حاصل این برهانه، اما شقوقش رو خیلی مفصل شیخ ذکر فرموده، انشالله بلکه برسیم تموم کنیم. و ایضا دلیل دیگر بر وجود، بر اینکه هیولا بدون صورت جسمیه نمیشه، فانها لا تخلو، این هیولایی که شما بدون صورت فرض کردید، اما ان یکون وجودها وجود قابلن، یه وقت هست میگید لازمه این وجود قابلیت هست که بدون این که چیزی را بپذیرد تحقق پیدا نمی کند. فیکون دائما قابلا لشیء، بنابراین هر جا وجود خواهد داشت و چیزی را بپذیرد. لا یعرا ان قبولی لها، پس تعری از اون مقبولش که صورت جسمانی باشه پیدا نخواهد. و اما ان یکون له وجود خاص و متقبم، یا میگید نه این که همیشه باید به عنوان قابل باشه، نه میتونه بدون شیء دیگری که مقبولش باشد هم وجودی متقوم داشته باشد. ثم یلحق به انه یقبل، این صفت قابلیت یک عرضی است که عارضش میشه، ولی خودش فی حد نفسه یه وجودی دارد، این وجود عرضی دارد که اون عرضش عبارت است از قابل بودن. خود وجود عین قابلیت نیست. فیکونو به وجود هل خاص المتقوم غیر ذی کمن و غیر ذی حیزن، صرف نظر از این اعراضی که بهش ملحق میشه، خودش نه کمیت دارد و نه حیزی دارد. فیکونو المقدار الجسمانی هو الذی عرض له، این که میبینیم هیولا دارای مقداری هست، این مقدار جسمانی عارض هیولا میشه. عارض چی میشه؟ عارض چیزی که خودش مقدار ندارد. و سیر ذاته به حیث له بالقوت اجزاء، این که میبینیم حالا اجسام دارای اجزای بالقوهی هستن، این امر عرضیست برای حیولاشون، حیولا خودش جزء بالقوه هم نداشت، این جزء بالقوه در صورت در اثر صورت جسمانی و صورت مقداری عارضش. بعد ما این کتاب های چاپ مصر آن لذاتیهی داره، در چاپ تهرانش دیگه آن و انه و اینا نداره، به ما انه هم خونده میشه، ولی اگر به ما کانه بود از همش بهتر بود. بعد ما کان لذاتیهی انتقوم جوهرن فی نفسه غیر زیهیزین، بعد از این که از ناحیه خودش اینجوری بود، یعنی نظر به ذات حیولا که می کردیم، امری بود جوهری ولی غیر ذی حیز، ولا کمیه ولا قبول قسمت، نه حیزی را اشغال می کرد، نه کمیتی داشت و نه قسمت پذیر بود، خودش ذاتاً اینا نبود، بلکه به واسطه امر جسمانی که عارض شد صورت مقداری، این منشه این شد که این صفات را دارا بشید. فإن كان وجوده الخاص الذي يتقوم به لا يبقى عند التكسر اصلا، خب این وجود خودش که اقتضای کثرت نداشت، وقتی این عارضش میشه، این امری که منشأ تکثر میشه، اون وجود اولی رو از بین میبره، اون وجود بسیطی که درش کثرتی نبود، قابلیت قسمتی هم نبود، وقتی این صورت جسمانی عارضش میشه، اون از بین میره دیگه، یا نه اون باقیه. اگر بگید که لا یبقا، فرض کنید که وقتی این صورت جسمانی عارضش میشه، دیگه اون صورت واحد بسیط غیر منقسم دیگه باقی نمیماند، صورت البته تعبیر مسامحی بود، اون امر بسیط غیر متکثر اون دیگه باقی نمیماند. فیکونو ما هو متقومون به انهو لاین لا حیز له ولاین قسمو بالوهم والفرض، این عرض هم غلط فرض باید بشه، ویرگولش هم بذارید بعد از عرض، این چیزی که تقومش به این بود که حیز ندارد و تقومش به این بود که حتی در وهم و بالفرض هم اجزایی ندارد، چنین چیزی یعرض له ان یبطل عنه ما یتقوم به بالفعل، در اثر عروض یک عارضی مقومات ذاتیش هم را از دست بده، حیز نداشتن ذاتیش بود، به واسطه یک امر عارضی که عارضش میشه، این امر ذاتی خودشم را از دست بده، و این بدیهی البطلان ذاتی هیچ وقت تخلف پیدا نمی کنه، به واسطه امر عارضی که عارض شیء بشه که ذاتیات شیء تغییر نمی کنه. خب حالا اگر بگیم نه این عدم انقسام مقوم هیولا نبود، این حالت وحدت و بساطتی که داشت، این مقوم هیولا نبود به طوری که وقتی ازش کنده بشه دیگه ذاتیاتش تغییر کرده باشه، و این کانت تلکل وحدانیه، یعنی اون حالت بساطت عدم انقسام، لا لما تا تقوم به الهیولا یا لما تقوم به الهیولا، از مقومات هیولا نبود، بل امر آخر، یعنی خود اینم یه امر عرضی بود. خود هیولا ذاتن نه اقتضای بساطت را داشت، نه اقتضای ترکب را، نه اقتضای وحدانیت را داشت، نه اقتضای سنیت را. اگر صورت جسمانی عارضش می شد سنیت را می پذیرفت، و الا وحدانیت داشت اما لا لذاته، بل امر عارضه. و یکون ما فرضناه وجودن خاصن لهو لیس وجودن خاصن بهی یتقوم. این که گفتیم یک وجودی دارد که انقسام نمیپذیرد، این حیثیت عدم انقسامش و این وحدانیتش این مقومش نبود. اگر اینجور فرض کنیم، فیکون و هین از لل ماده صورتون عارضتون بها تکون و واحدتن بالقوت و بالفعل. پس اون جایی که حالت وحدت و بساطت رو داره، این واسه یک صورت خاصی است که عارضش شده. اون جایی که حالت تکثر را دارد، اونم واسه صورت دیگری است که عارضش شده. پس بین این دو حالت، اون جایی که حالت وحدانیت دارد و اون جایی که حالت تکثر دارد، باز داری امر مشترکی باشه. پس این ماده یک صورتی دارد که وقتی عارضش میشه حالت وحدت رو خواهد داشت، بالفعل و بالقوه، یعنی نه بالفعل تکثری درش هست و نه بالقوه دارای اجزایی است. و صورتون اخرى، گاهی صورت دیگری عارضش میشه که بها تکون و غیر واحدت، به واسطه اون صورت که همون صورت مقداری باشد، اون دیگه واحد نخواهد بود، بالقوه و الفعل، یا بالقوه واحد نخواهد بود یعنی دارای اجزای بالقوه خواهد بود، یا بالفعل دارای اجزای خواهد بود. به هر حال این تکثر و انقسام قسمت پذیری منشأ یه صورتی است، و وحدت و عدم انقسام هم منشأش یه صورت دیگری است، و هیولا امریست مشترک بین این دوتا. فیکون و بین امرینه شیئون مشترکون، هوال قابل للامرین، که در واقع قابل و هیولا همونه، اون امر مشترکه. من شأنه ان یصیر مرتن و لیس فی قوتی ان ینقسم، شأنش اینه که گاهی اینجوری بشه که این حالت رو داشته باشد، وابش واب حالی است، و لیس فی قوتی ان ینقسم. و مرتن اخرى، من شأنه این که مرتن اخرى وجود بیابد در حالی که و فی قوتی ان ینقسم، اعنی القوت القریبت التي لا واسطه لها. این که گفتیم فی قوته ان ينقسم یا فی قوته ان لا ينقسم، نری سراغ اون امکانهای بعیدی که باید چندین واسطه بخوره تا برسه به فعلیت. این قوه قوه ایست که قوه تام ایست که به محض اینکه وجود پیدا کنه فعلیت دنبالشه، نه اینکه بگیم این قوه ایست حالا باید تحولاتی پیدا کند تا برسد به اون جایی که انقسام پیدا کند. نه، این هیولایی است که بلافاصله دو تا صورت میاد روش، یه صورتی صورت واحد و از آثارش وحدت و بساطت و عدم تکثر است، یه صورتی دیگری هم اونجا روش هست که از آثارش تکثر و قسمت پذیری است. فلنفرض الان، حالا اگر اینجور فرض کردیم که هیولا همیشه دو تا صورت را میپذیرد، یه صورتی که لازمش وحدت است، یه صورتی که لازمش انقسامه. خب فرض فلنفرض الان هذا الجوهر و قد صار بالفعل اثنين، خب اون جایی که صورتی را دارد که انقسام میپذیرد، مثل صورت مدره‌ای که گفتیم، یه قطعه گلی داریم، سنگی داریم، چوبی داریم، اینا حالا دو تاش کردیم، بریج میشد دو تا، و قد صار بالفعل اثنين و کل واحد منهما بالعدد غیر الاخر، دو تا هستن، این یکی غیر از اون یکیست، مغایرت عددی هست بینشون. آه، اینو بریدیم از هم جدا کردیم، این یکی اینم یکی، که این عددش غیر از این است، یعنی در خارج تعدد عددی دارن. و حکمه انه یفارق صورت الجسمانیه، خب هر دو اینا که هیولا دارن، هیولا هم که فرض ما این است که میتونه از صورت جسمانی جدا بشه. خب فرض کنیم که حالا این دو قطعه چوبی که در اینجا داریم، هر دو صورت جسمانیشون و چوبیشون ازشون کنده بشه، چی میمونه اینجا؟ یه هیولای محض اینجا میمونه، یه هیولای محض اینجا میمونه. فلیفارق کل واحد منهما از صورت الجسمانیه. خب فرض رو بر این بگذاریم که صورت جسمانی از هر دو اینا کنده شد. فیبقا کل واحد منهما جا جوهرن واحدن به قوت والفعل، یک جوهری میمونه که فرض اینه که بدون جوهر وجود داره اما یه وجود واحدیست، نه بالفعل دارای اجزاییست و نه به قوه دارای اجزاییست. این دیگه یک جوهر بسیطی هر کدوم از اینها میشه. خب حالا اینا داشته باشید، این فرضا که دو قطعه کردیم و هر دو هم صورتاشون رو کندیم و دو تا هیولا موند که هر کدوم هیولا یک جوهر بسیطیست. حالا یه فرض دیگه میکنیم، میگیم قبل از این که اون چوب را ببریم دو تیکش بکنیم، همون چوب یه تیکه را صورت جسمانیشو بکنیم و نفرده به عینه لم ینقسم. فرض را دوباره بر این میگذاریم که این در همون حالی که هنوز انقسام پیدا نکرده و تکثر پیدا نکرده صورت جسمیش کنده بشه، الا انه ازیل عنه صورت جسمانی. خب حالا اون چوب اولی که هنوز بریده نشده صورت جسمانی یا چوبیه را که وقتی ازش کندیم چی میمونه؟ اون هم یک جوهر بسیط واحدی میمونه، هیولاییست. فرض اینه که میشه هیولا بی صورت باقی بمونه، پس اونجا هم یک صورت بسیط واحدی خواهیم داشت. حالا اون هیولایی که مال کل جسم بود با این دوتا نیمه هیولاهایی که از این دوتا نیمه چوب پیدا شده، اینا رو با هم مقایسه کنیم. اون هیولای کل با این هیولاهای دوتا جز با هم فرق دارن یا ندارن؟ فلا یخلو اما ان یکون به عینی هذا الذی بقیه جوهرن و هو غیر جسم. هیولای اون کل جسم با هیولای اون دوتایی که دوتا جز بودن عیناً یکی هستن. هو به عینه مثل الذی هو کجزئه، یا جزئه اگر بود بهتر از این استیم جزئه. عیناً این هیولا همون هیولایی است که در جزء باشد، یعنی اونجایی که چوب را دو قسمتش کردیم و بعد از اینکه دو قسمت شده صورتاشون را کندیم، اون هیولایی که اونجا باقی مونده با هیولای کلی را که قبل از تقسیم صورت شکنده باشیم یکیست. یا اینجور میگی بقیه بلم که جز اهل دادی بقیه کذالک مجردن، مجردن یعنی بدون صورت جسمانی، منظور اون مجردات عقول نیست. یا میگید عین اونه یا او یا خالفه، یا بعد بگید این همان یا نه با هم فرق دارن. فین خالفه، البته این خیلی بعیده یک کسی بگه این این همان، برای اینکه اون دو تا کوچولو بود، این یه چیز هیولاش بزرگتر باید بشه، قاعدتا باید فرق داشته باشه. حالا هر دو صورتش باز ما بیان میکنیم. فین خالفه، میگیم منشأ این مخالفت چیه؟ فلا یخلو اما ان یکون لهذا، مخالفتش به اینه که یکی معدوم میشه یکی باقی میماند، اینجور با هم فرق دارن. لأن هذا بقی و ذلك عدم، او بالعکس، یا اون یکی معدوم شده و این یکی باقی مونده. او یکون کلاهما قد بقیا، یا نه با اینکه هر دو باقی هستند ما هم مخالفتی دارن در یک کیفیتی، ولیکن تختص به هذا کیفیتون او صورتون لا توجد لذلك. اینجا که مثلا کل است یک کیفیتی دارد که اونجایی که اون هیولای جزء بود اون کیفیت را نداشت، یا بالعکس. بلکن تختص به هذا کیفیتون و صورتون، نه لزومی نداره. حالا باز من دقت بیشتر میکنم، لزومی نداره بگیم زیادی، این اختصاص دارد به کیفیتی که اون لا یوجد اون کیفیت الا در همین، یعنی در اون یکی نیست. یا بگیم لا توجد لذلك، یعنی کیفیتی این دارد که اون دیگری ندارد. اگه الا داشته باشه یعنی لا یوجد الا لهمین صاحب کیفیت. بله دیگه این جندازه هاش میبخشید، برحال هر دوشو میشه توجیه کرد، از این توجیهات ما فراون دیش داشتیم. او یختلفان، یا این که میگید نه این هیولای کل با اون هیولای جز با هم اختلاف دارن به تفاوت، بعد الاتفاق فی المقدار اول کیفیه و غیر ذالک، از لحاظ مقدار یکی هستن، کیفیتشون هم این همه اما باز هم یک تفاوتی داره. خب حالا این چند صورت شد، یکیش این که بگیم یکیش باقی بمونه، یکی معدوم بشه. یکی این که بگیم باقی بمونن مقداراشون با هم تفاوت داشته باشه، یکی هم این که بگیم نه مقداراشون با هم تفاوت ندارن، یه تفاوت دیگری دارن. فإن بقي أحدهما و أدم الآخر، فرض کردیم که اینجا یکی از این هیولاها باقی مونده و اون دیگری از بین رفته. و طبیعت واحدتون متشابهتون، طبیعت هیولا که ما دیگه چند تا نداریم، این هیولای اولاست و یک طبیعت بیشتر نداریم. خب پس چطور شد که یه جاش باقی موند یه جا معدوم شد؟ چی منشه معدوم شدن یکی شد؟ هر چی منشه این شده در اون یکی هم هست. انما اعدم احدهما رفع صورت الجسمانیه، منشه نابودی یکی از اینا این بوده که صورت جسمانی اش کنده شده. خب این که در اون یکیش هم موجوده، اون یکی هم طبیعت هیولا صورت جسمانی ازش کنده شده، اونم باید معدوم بشه. پس چطور شد یکیش باقی موند یکیش نمون؟ فیجب ان یعدم الاخر ذالک بعینه، یعنی این رفع ذالک را اگر اشاره بگیریم به رفع صورت جسمانی، رفع صورت جسمانی منشأ اعدام دیگری هم باید بشه، یا باید بگیم ان یعدم ال یا یعدم الاخر ذالک، یعنی آن دیگری هم معدوم شود. این در صورتی بود که اختلافشون به بقا و عدم بقا باشه، یکی باقی بماند یکی نماند. اما اگر بگیم نه هر دو باقی میمانند، اختلافشون در یک کیفیت است. و این اختص به هادا کیفیتون، یعنی اگر فرض کردیم هر دو باقی هستند هیچ کدوم معدوم نشدن، منتها یکی از اینها کیفیتی دارد که دیگری ندارد، باز میگیم و طبیعت واحدتون، طبیعت هیولا که یکی است. صورت جسمانی هم که هر دو داشتن هر دو از بین رفته، این کیفیت از کجا اومد که یکی این کیفیت داره اون دیگری نداره؟ ولم تحدث حالتون، چیز جدیدی پیدا نشده الا مفارقت صورت جسمانیه، هر دو هیولا بودند و صورت جسمانیه، چیزی هم که اینجا پیدا نشد غیر از اینکه صورت جسمانی رو برداشتیم، این صورت جسمانی هم که از هر دو برداشتیم. ولم یحدث مع هذه الحاله الا ما یلزم هذه الحاله، چیزی اگه پدید آمده لازمه همین رفع صورت جسمانیه هست و این مشترک بین هر دو مورده، پس هر چی پدید آمده باید در هر دو مورد پدید آمده باشه، پس کیفیت خاصی در هیچ کدوم از اینا نباید باشه. فیجب ان یکون حال الاخر کذلک، هر کدام هر کیفیت دارن اون دیگری هم میباید داشته باشه، پس فرقی نباید داشته باشه. فإن قیل، اینجا بین پرانتز یک اشکال و جوابی رو مطرح میکنه که اشاره از خودش به یه مطلب مستقلی، و اون اینه که اگر شما بگید اون دو جزئی که صورت‌های جسمانی را ازشون کندیم، وقتی کندیم اون دوتا میشن یکی، تا صورت جسمانی هست روشون دوتا هستن، اما وقتی کندیم میشن یکی. فإن قیل ان الاولین و هما اثنان متحدان فیسیران واحدن، اون دوتا بعد از اینکه صورتشون کندیم یکی میشن. اگه این حرفو بزنی فنقول و محال ان یتحد جوهران، دو تا جوهر، دو تا به خصوص جوهر جسمانی اتحاد معنا نداره پیدا بکنه، لانهما ان اتحدا و کل واحد منهما موجودون. اگر منظور از اتحاد اینه که هر دو عیناً موجود هستند، خب پس دو تا هستن نه یکی، فهما اسلام لا واحد. و این اتحدا و احدهما معدوم و الاخر موجود، اگر من اتحادشون بینه که یکی باشه یکی از بین بره، خب پس یکیش موجوده دیگه، اتحادی نیست، اتحاد الاثنین نیست، نمیشه بگن اون چیزی که معدوم شده با اینی که موجود است با هم متحدن. کیفه یتحد المعدوم کیفه یتحد الموجود، چیزی نیست با این اتحاد پیدا کنه. و این قدما جمیعاً بالاتحاد به حدث شیء ثالثون، اگر بگید منظور از اتحاد اینه که هر دوی اون دو تا از بین میرن یه شیء سومی میاد جاشون، اون شیء سوم با اون دو تا هیچ ربطی نداره، اونا معدومینن، این یه امر موجودی است، اتحاد معدومه که موجود نمیشه. فهما غیر متحدین بل فاسدان، ظاهرا با نسخه فاسدان صحیح است، اون دو تا فاسد شدن از بین رفتن. و بینهما و بین الثالث مادتون مشترکتون، باید بگید که اون دو تا صورت داشتن از اونا رفتن، این سومی که آمده روش و روی چیزی آمده که از اون دوتا باقی مونده بوده. پس بین اون دوتای معدوم فاسد با این یکی موجود یه ماده مشترکی باید باشن. و کلام را فی نفس الماده، همه بحث ما سر همین این ماده است که این صورت ها را میپذیرد، لا در شیء ذی ماده. خب این هم اشکال جواب و ضمناً اشاره به این که اتحاد جوهرین مادیگین محال است. و اما این اختلاف ها به تفاوت فی المقدار او غیر ذلک، اگر بگید نه این دوتا هیولایی که از اون دو جز باقی مونده با این هیولایی که از کل باقی مونده اینا اختلاف دارن با هم، اختلافشون با مقدار یا چیز دیگری است، فیجب ان یکونا ولیس لهما صورت جسمانیه ولهما صورت مقداریه. اگر بگید اختلاف در مقدار دارن، باید فرض کنید که با این که صورت جسمانی ندارن صورت مقداری داشته باشن. ممکنه محاله، مقدار تابع صورت جسمانی است، محال است مقدار و کمیت چیزی داشته باشه و صورت جسمانی نداشته باشه. فیجب ان یکونا ولیس لهما صورت جسمانیه ولهما صورت مقداریه. الله واو هم نداشته باشید، چون بعضی مصاحب واو هم نداره، شاید بهتر هم باشه. اونها در حالی که صورت جسمانی ندارند صورت مقداری داشته باشند. و هازا خلفان دارن که فرض کردیم که این هیولا نه صورت جسمانی دارد و نه مقدار و نه حیز و نه انقسام. و اما ان لا یختلفا به وجه من الوجود، فرض دیگر اینه که بگید این هیولا وقتی از دو جز کنده شد و اون هیولای یعنی صورت ها هیولایی که صورت های جزئی ازشون کنده شده با اون هیولایی که صورت کل ازش کنده شده هیچ فرقی نداره. فیکون و هین از این حکم و شی لولم ینفصل انهما هو و غیره هو حکمه به عینه و قد انفصل انه و غیره. لازمش اینه که یه چیز در حالی که یک تیکشو میکنید با اون وقتی که نمیکنید مثل هم باشه، چون این هیولای کل در حالی است که چیزی ازش کنده نشد، اون هیولاهای جز مال اون وقتی بودن که همین بود و چیزی ازش کنده شده. پس یه هیولای از اون یک جز را وقتی با این کل میسنجید باید بگید هیچ فرقی نداره. پس یک چیز با این که چیزی ازش کنده بشه و نشه هیچ فرقی نباید بکنه. و حکمه مع غیره و حکمه وحده و من کل جهتن حکما واحدا. حکم یک شی در حالی که با غیرش هست، یعنی اون وقتی که کل است دو تا جزء را با هم داره، و حکمش در اون حالی که تنها هست، یعنی اون وقتی که اون یه جزء دیگه شکندین، از هر جهت حکم واحدی باشه. اون میگه هیچ فرقی که نداره، معناش اینه که کل و جزء مساوی بشه. عبارتون اخرى منتها چون فرض کردیم مقدار نداره، تعبیر مساوات اینا جا نداره، میگیم حکمش همون حکم است. در واقع یعنی مقدارش یه مقدار است. فرض این است که مقدار کل با مقدار جز یکی باشه، منتها چون بنا رو گذاشتیم برای این که بگیم هیولا مقدار ندارد، اینه که میگیم حکمش همون حکم است. یعنی ان یکون حکم بعض الموضوع یا بعض الموجود در بعضی از نسخه است، و حکم کلیهی واحدا من کل جهه، حکم بعض با حکم کل یکی باشی. اعنی ان یکونه، باز تفسیر میکنه میترسه این ابهام باقی بمونه، شیخ باز عبارتی رو تغییر میده. ان یکونه لو کان الشی لم ینقص، این لم باشه بهتر از لنه، نسخه چاپ تهران هم لم ینقص، یه چیز به گونه ای باشد که نقصی پیدا نکند. نقصش به چیه؟ به ان یؤخذ منه شیئا. این به ان یؤخذ تفسیر نقص است نه تفسیر لم ینقص. اگر چیزی نقصی پیدا نکند، نقصش به این است که چیزی ازش گرفته شود. با همون شیء اون وقتی که نقص پیدا کند و چیزی ازش گرفته شود یکی باشد. و همچنین حکمه ولم یضف الیه شیئون، حکمه وقد اضیف الیه شیئون، حکم اون جز صرف نظر از اینکه جز دیگری بهش اضافه بشه با اون وقتی که هر دو جز هستند و بهش اضافه شده یک چیز باشه. اینا همه عبارات اخرای یه مطلبه. خلاصه باید بین کل و جز تفاوت قائل نشید، با اینکه از بدیهیاته که الکل و اعظم من الجز تفاوت دارن جزء کن. نتیجه این که و بالجمله کل شیء یجوز فی وقت من الاوقات ان یسیر اثنین، هر چیزی که شما این فرض را درش صحیح بدونید که در یک وقتی بشود دوتا، یعنی انقسام پیدا کند، ففی طباع ذاته استعداد للانقسام، این معناش این است که ذات این شی استعداد قسمت را، قسمت پذیری را داره. لا یجوز ان یفارقه، این استعداد هیچگاه نمیتونه از این شی جدا بشه. بله ربما یمنع ان، یا یمنع ان آرزون، یمنع ان به آرزین، ممکن است این انقسام خارجی گاهی ممنوع شود در اثر یک آرزی، مثل صورت فلکی که انقسام پیدا نمی کند به خاطر طبیعت فلکی که درش حلول کرده. غیر استعداد ذات، این آرز غیر از اون استعدادی است که در ذات این شی هست. اون وقتی هم که صورت فلکی میاد روی هیولا، اون استعداد ذاتی شده این نرفته، بلکه به واسطه عروض این صورت فلکی است که حالا دیگه قابلیت انقسام نداره، یعنی انقسام خارجی. و ذالک الاستعداد محال الا بمقارنه المقدار للذات، اگر چیزی استعداد قسمت پذیری داشته باشد، معناش اینه که مقدار داره. پس هر چه بخواهد، هر جسمی جسمانی بخواهد در خارج وجود پیدا کند، باید قابلیت انقسام داشته باشه، یعنی باید صورت جسمیه داشته باشه. پس هیولا بدون صورت جسمیه و صورت مقداریه تحقق نخواهد یافت. و بقیه ان المادته لا تتعران صورت جسمیه، تنها فرض صحیح این است که بگیم هیولا آری از صورت جسمیه نخواهد بود. اینجا اول مطلب قاعدش این بود که اینا دنبال اون سطح میبودن و لعنه را میذاشتن اول سطح. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.